این مقدمه دارد قسمت ورودی و خروجی روز، یعنی فریتورین و بعد هم موقع خروج، یعنی تا برسه به ازان. این در واقع تو عالم بالا هم به تبع این یه زمان موجوده که اون هم ولو حالا عالم بالا داره ثباته، اما این دو زمان تبع این دو زمان پایین جا به جا میشن، بعد اتفاقاتی هم میفتن. ایشون دارد که کسانی هستن که ملائکه در واقع نازل و صاعد رو در میکنشون، موقعی که ملائکه نگاهبان روز میرن بالا و ملائکه که شب رو باید مراقبت کنن میان و اعمال رو اونا میبرن، اینها مقدمات اعمال شب رو برای انسان میارن پایین. بعد اون روایت رو از حضرت صادق صلوات الله علیه و آله در میکنن که شیعه کسی است که بله مثل اون کسی که دنبال میگرد منتظر شب به شب برگرده ببینه این حیوانی که رفته مثلا چرا یا چی، منتظر شب برگرده به استراحت. شیعه دنبال آمدن شب و از شب خوشحال میشه و اون لحظه لحظه اوج فرح شیعه است که ورودی شد و ورودی اعمال و مراقبه. حالا بالاخره خود اینا استفاده خودش مزیدیت داره. اما می فهمونم که کلمه روحانی حقیقت لغویه است نه حقیقت شرعیه. روحانی اصطلاح نیست برای روحانیت، روحانی به همون معنی لغویش اینجا انطباق و مصداق داره. اما باید مصداق به همدشاهیه که روحانی باشه. در این سمودن از حضرت حنایی هستن که در عالم روحانیت تضاهم نیست، چون تضاهم تو مجرد از مردم لذا تضاهم هیچ وقت بین ما وظائفی که ما انجام میدیم نیست، همه به یک شکل انسان رو بالا میبرن. شرط ها و شروط ها و لرای دو بده اتفاق میشون و خدا رسمت انشاءالله سر صفحه احبه بید استفاده ببریم انشاءالله. پس ما فکر میکنم سه باید دیگه مثلا شروع کنیم شامل بشه. خرجه
که الان
باشه دو بگوزو همون هرچی که دو ساده آمده باشه جانم؟ چند بازی به دعاقه بگرم کنم شروع بگرم کنم سلامات دیگه هم سلامات دیگه هم سلامات دیگه هم سلامات دیگه هم فکر میکنم بیار عملا یه چند دقیقه ای وقت داریم چون کلاس بعد هم یه رو شروع باید بشه. یه مقدمه ای رو یاد آوری میکنیم
چون
بعید کلاس بعد رو
کلاس باید یعنی
فاز شروع میشه. بعضی از مناطق معمولا مثلا که منطقه هایی شما کشف دارید اینجا قاعدتا میگن بعد از محرم های چند روزی مراسم داغه، یعنی محیا انشاءالله محیا باشین همیشه به مراسم عبا عبدالله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در مورد مسئله تبارک مطلب آنچه که در المجد خوندن دوستان و در اصول فقه خوندن همون مطلب به همون شاکله و به همون محتوا در کفایه هم موجوده. در کتب در واقع از جهت صناعتی بعد از کفایه هم در محیط خارج هم باز شما چیزی بیشتر از این معنا نداریم که اگه خاطر دوستان باشه ما یه تعریفی برای تبادل کردیم و بعد یک اشکال دوری مطرح شد و یک جوابی به مسئله دور. این رؤوس سه تا سر فصل بحث تبادل بود، تعریف تبادل، اشکال دور و جواب دور و پاسخ دور. قاعدتا دوستان هم به ذهنشون هست، هم در المجز این مطلب بود هم در اصول فقه بود، در میگم کتاب های بالاتر هم هست. اما این بحث تبادل به این شکلش که درست هم هست، میگم منطقا چیزی بیشتر از این توش نیست، یه مشکلی داره، مشکل تصوریه. یعنی بیشتر الفاظ منتقل میشه تا معنا. در مشکل تصوری هم موقع آدم میتونه مشکل تصوری رو حل کنه. این قاعده کلی دارم میگم از جهت منطقی، کار به الان بحث نداره. حالا ببینید بحث من پیادهش میکنم به همین روش، ببینید چجوری میشه. مشکل تصوری هم موقعی این معنا حل میشه که وقتی که ما تصور شی و تصور لوازم شی رو داشته باشیم. ببینید علم و حصولی و عقل مثل کوره اساکشه. آدم کور وقتی دست میزنه به اطراف، از حس لامسه و حس سامعش کمک میگیره برای تشخیص شی. بالاخره شما اینجا که بزنید یه صدا میده، بعد مثلا کنارش چوب بزنید یه صدای دیگه ای میده. از نوع صداها آدم میتونه بفهمه این مطلب چیه. علم و حصول این شکلیه. شما یه شیء رو موقعی میتونید درست تصور کنید که لوازمش رو تصور کنید، بعد لوازم خودشون کمک میکنن که بفهمید شیء درسته یا شیء غلطه. نمیشه همه لوازم درست باشه شیء غلط باشه، نمیشه همه لوازم غلط باشه شیء درست باشه. جای شیء، مختصات وجودی این واقعیت و لوازم این مبین میشه برای انسان. بعد آدم خود به خود لم مطلب دستش میرسه و حل تصدیق میکنه. این راهیه که ما به طور ناخودآگاه در ارتکاز نسبت به خیلی از مسائل تیم کنیم. حالا تو بحث تبادل همین رو پیاده کنیم. تبادل چیه؟ لوازمش چیه؟ و محیطش کجاست؟ این معنا خیلی سخت اتفاق میفته تصادفش. خب حالا من اون رؤوس مطلبی را که در اصول فقه خوندید و در المجاز خوندید در عبارت کفایه هست میگم. الان عبارت رو میخونم، بعد از این معنا وارد میشم توی اون جوانه که هم مقدمه بشه که ما آماده بشیم تا اون لوازمش رو تصور کنیم. میدونید نزد کسانی مثل محققینی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که ظاهرن هم مرزی و صحیح هم همین باشه، ما علامتی جز تبادر نداریم و همه علامات دیگه به همین علامت برمیگردن و این باز کارو سخت‌تر می‌کنه. به یک معنا سخت‌تر، حالا ببینیم جلوتر ببینید چقدر آسان‌تر هم بشه به یه معنا. خب حالا اون رؤوس مطالب شما در اصول فقه و المجاز هم داشتید که تبادل چیست؟ انسباق المعنا الى الذهن مجردن ان کل قرینه. خب این تعریف خودش برگرفته از یک استدلاله. به عبارت دیگر و به عبارت صحیح‌تر از جهت منطقی، بحث در واقع مشارکت حد و برهان در اجزا و حدود به ما یاد میده که تعریفات نظری همیشه بعد از یک برهان و یک حد وسط شکل میگیرن، که اون حد وسط چون علت تامه حصول نتیجه است، حد وسط میشه به منزله معرف و علت اون نتیجه. لذا همیشه در امور نظری بعد از انعقاد استدلال و حد وسط است که ما میتونیم تعریف داشته باشیم. جاهایی که امور نظری هم این چنین تعریف همون شیئی که محل بحثمونه، مثال معروف بو علی، مسئله ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی. میگیم خورشید گرفتگی چیست یا میگیم ماه گرفتگی چیست؟ بعد در واقع موقعی که داریم توضیح میدیم دلیل رو اقامه میکنیم. حیلولت مثلا زمین بین خورشید و ماه سببه، همین حیلولت زمین بین خورشید و ماه تعریف اون واقعه هم هست. این باب مشارکت حد و برهانه که از مظلوم‌های علم منطقه، از مطالب عملیاتی و کاربردی از این چیزه دقیق نباشه، ما آخرش ترس و مراعات ها از ذهن نخواهیم داشت. حالا در اینجا هم لذا بعضی ها به عبارت صاحب کفایه نگاه کردن، گفتن عبارت صاحب کفایه چون کتاب درس خارجه تعریف تبادل نکرده، مستقیم رفته رو استدلال، شرمنده تعریف رو بعد از استدلال بیان کرده. مثلا حقیقت تعریف همون استدلال است اینجا. تبادل چیست؟ انسباق. حالا من صناعت منطقی آموزشیش رو میگم، نه صناعت عملیات ذهنی. عملیات ذهنی استدلال میکنه به تعریف میرسه، صناعت آموزشی اقتضا داره من تعریف بگم بعد شروع کنم استدلال رو بیان کنم. تعریفش میشه همون که آقای مظفر فرمود، انسباق المعنا ال از من اللفظ ال از مجردا ان کله. خب انسباق یعنی چی؟ قرینه یعنی چی؟ انسباق من اللفظ الى الذهن یعنی چی؟ از تو دلیلش معنا معلوم میشه. قد تقدم در بلاغت و در مباحث استعمال و وضع که یک لفظ وقتی میخواد یه پیوندی با یه معنایی داشته باشه که سبب نجیع اون معنا به ذهن بشه، تارتن خود لفظ به اخلیه و طبعه از حق ذاتش پیوندی با معنا برقرار کرده و برقرار داره و خود اون لفظ سبب نجیع معنا به ذهن میشه، طارتاً اون لفظ به اون معنا بسته نشده، لذا هر چقدر هم این لفظ به ذهن بیاد معنا رو نمیتونه با خودش بیاره. اینجا قرینه این میاد که سبب انتقال میشه، لذا از قدیم معروف شد پیش اوس بلاغیین که سبب مجیء معنا به ذهن یا لفظ است یا قرینه، یا دقیق‌تر بعداً گفتن یا القه وضعیه است یا قرینه.
یه
تبادل
در
ظرف
تصدیق معنا
بده. حالا میشه بحثو بعد من میخوام برسم. اگه اجازه بدید من سی رو بگم، شاید برای خود شما هم نافع باشه منظم شدن بس. خب حالا که این چنین شد، پس یا آمدن معنا به ذهن، این آمدن معنا به ذهن یا به سبب خود علقه وضعی است که نماینده علقه وضعی خود لفظ است فقط به شرط لای از وجود شیء دیگه، یا سبب مجیء معنا به ذهن اضافه شدن شیء دیگری به لفظ است که همین اضافه شدن یک شیء که این لفظ سبب تام نبوده، اون چیزی که اضافه میشه میشه قرینه. با این توضیح معنا شد قرینه اعم از حالیه، مقالیه، لفظیه، غیر لفظیه. بحث ما اعمه، ذاتن بحث اعمه. گاهی اوقات تون صدای یک فرد قرینه میشد برای اراده شدن معنا از لفظ، گاهی اوقات نوع کتابت، گاهی اوقات یعنی مسائل غیر لفظی هم میتونن قرینه باشه. بکیفم کلمه انسباق از باب انفعال به معنای متابعه است. فرض ما این است که معنایی به ذهن آمد. فرض ما اینه که معنایی به ذهن آمد. پس ما در مورد مجهول تصوری من صحبت نمی کنیم، معنایی به ذهن آمد. اما حالا این معنایی که به ذهن آمد سبب مجیئش علقه وضعیه بوده یا قرینه؟ اگر قرینه منتفی شد، انحصر الطریق در این که بگیم این لفظ برای این معنا وضع شده. خب دوستان اگر عنایت کنند با این توضیحی که من به خدمتتون عرض کردم، لازم نیست که تبادر رو موقع توضیحش یک در واقع واقعیت عملیاتی معنا کنید. خیلی وقتا میگن تبادر چیه؟ میگن اون موقعی که تو بتونی چشماتو ببندی بدون هیچ غیری از لفظ ببین به چی رسیدی، فقط اونجاست که ما تبادر کنیم. برشت بخوری خیلی سخت، النادر کلمعتومه. خیلی جا ما احتمال قرینه میدیم، احساس میکنیم که ذهنمون خالی از همه چیز نشده، پس این تبادر مجدی و مفید نیست. کسانی که با این زاویه دید نگاه کنن، توضیحی که بنده عرض کردم اینو رد میکنه. عرض کردم که اصلا اونا که تعبیر به انسباق میگفتن، فرض میگرفتن معنایی به ذهن آمد. حالا تحلیل این معناست، اگر سبب مجیء قرینه بود همون لحظه آدم نگاه میکنه به گذشتش، بس سر اقدام رو به جلو نیست که معنایی نبود. حالا چه شما رو برم یک دو سه معنا اومد یا نیومد، اگه اومد با قرینه بود یا بی قرینه، بس یه بحث عملیاتی آنی نیست، بحثر انسباق معنای آمد. حالا بعد گذشته رو تحلیل کن، اگه تو گذشته قرینه ای
یافتی میستی. اگه قرینه ای نیافتی بدتن و جزمن حکم میکنی که سبب القیه و اینم دائرش زیق نیست. الان خدمت شدم، فقط میخوام به یه نقطه سر خطی برسم. خب با توجه به این توضیح نتیجه بگیریم. پس آقا تبادر حقیقتش انسواق و معنا من اللفظ الازه مجرد ان کل قرینه است. این تعریف رو از همون دلیلی که به ما میگفت که مجیء معنا یا محتاج به القی وضعیت یا محتاج به غیر، از اون دلیل متوجه شدیم. تعریف و دلیل خودشون مبین حقیقت تبادر هم بودن و از این تعریف متوجه شدیم که تبادر یک امر آنی و عملیاتی که تو الان باید اقدام به اون تبادر کنی، اگه تبادر اومد عمل کن، اگر نمودت فایده نداره، یک امر اینچنینی نیست. اونی که میگفت انسباب فرض گرفته بود که این قرینه این معنا آمده، حالا ما دنبال دلیلش میگن. خب رفقای عزیز با این توضیحی که خدمتتون عرض کردم یه اشکال دیگه هم برطرف میشه. جناب محقق قومی در قوانین، محقق قومی در قوانین فرموده بود که تبادر انسباقه. من یادم نیست، این رو الان مراجعه نکردم، یه تغییری تو ذهنم هست، حالا علی سبیل تردیدش رو به شما میگم. اگه یادم نرفت ولی امشب مراجعه کردم، فردا کاملش رو عرض میکنم. نه صاحب قوانین فرموده بود که این تبادر اگه ما احراز کردیم که قرینه درش نیست فبها و نه، اگه شک کردیم که قرینه ای وجود داره یا وجود نداره، اصالت عدم قرینه میاد کمکمون میکنه. با اصالت عدم قرینه قرینه رفع میکنیم و بگیم این تبادر مستند به حق لفظ و عرفه وضعی است. خب بعضی اصولی این همه جواب دادن که آقا اصالت عدم قرینه جزء اصول لفظی است، موقعی که شک ما در مراد جدی متکلم باشه. الان بحث ما در موتن دلالت تصوریه، بحث ما در موتن کشف موضوع له لفظه. اصلا من ای متکلم صدر، من ای صوت صدر، هر موقعی به هر شکل این لفظ بیاد ما میخواییم بفهمیم موضوع لهش چیه. پس اینجا مجرای اصول لفظیه و اصالت عدم قرینه نیست. خب ظاهر حرف درستیه این جواب. حرف صاحبانه هم کرده خیلی حرف سخیفیه، یعنی خلط بین مجرای شک در مراد و شک در موضوع له. این تا اینجاش
این
اما خواهش میکنم عنایت کنید با توضیحی که ما در مقدمه عرض کردیم معلوم بشه دل ساب قوانین کجا رفته. چی شد که ساب قوانین این مطلب براش اینقدر مهم و پررنگه که خیلی جاها در تبادر ما احراز نمی کنیم قرین منتفیه؟ ساقانی گیرش اینجاست، اشکاله ساقانی میگه آقا من احراز نمی کنم الان که معنا به ذهنم اومد، آیا ذهنم واقعا خالی از همه قرائن بوده؟ لعله قرینه هست که ناخودآگاه من حواسم
نیست،
قرینه چون لفظی نیست من ملتفت نیستم بهش، لکن تو ذهنم یه قرینه مقامی است، یه قرینه حالی است. من تون صدای متکلم بود که باعث شد منتقل بشم به این معنا، اما خودم حواسم نیست که این تون صدای متکلم خودش قرینه است. با قوانین ذهنش اینجاست که موقعی که من عملیات میکنم میخوام تبادر رو کشف کنم، یقین به خلو به ذهن از قرینه ندارم. اینجا باید یه اصلی پیدا بشه که این شک رو برای من منتفی کنه تا من بتونم به ذرس قاطع بگم همین که قرینه پیدا نکردم لفظ دلیل بوده، دیگه نیازی به قرینه وجود نداشت. معید این معنا این تردیدی که این بنده حقیر تو ذهنمه از قدیم که صاحب قوانین، حالا باید نگاه کنم، میگم این تیکه رو یادم رفت من نگاه کنم دیشب، جرم از منه که نگاه نکردم. صاحب قوانین تبادر و سبق المعنا من اللفظ معنا کرده، نه انسباق.
این تو ذهنمه، قطعی نمیگم ها صاحب قوانین چی گفته، اما این اشکال، این اشکال تو عبارت صاحب قوانین هست. خب با توضیحی که ما اول دادیم این اشکال منتفیه. چون اصلا مراد اونجوری که ما میگیم تبادل، بحث ما این نیست که ما عملیات کنیم ببینیم تبادل داره انجام میده یا نه. حین العمل برگردیم قرینه رو منتفی کنیم. بحث ما سر این نیست. بحث ما سر اینه که یه معنایی به ذهن ما آمد، ما بشینیم تحلیلش کنیم. ممکنه دو ساعتی تحلیل طول بکشه، اما بعد از دو ساعت مطمئن بشیم که قرینه ای وجود
نداشته.
نه اینکه قطعا اگر من اینجوری بخوام وارد تبادل بشم مطمئن میشم این مشکل ندارم. حالا وقتی اجرایی گفتم پیادش کردم مستاق معلوم میشه. کسانی تو تبادل به زیخ خلاق افتادن که تبادل رو یک عملیاتی که باید نفس انسان تو همون آن انجام بده معنا کردن و آنان هم التفات پیدا کنم، بعد میگن این واقعا برای ما حاصل نمیشه. یعنی همین الان من یه لفظی به شما میگم، شما اول چشاتون رو بندزه رو تحلیل کامل کنید، بعد یه لفظ رو به ذهنتون بیارید ببینید کدوم معنا به ذهن میاد. که بعد اگر خاطر دوستان باشه، کسانی که تبادل رو اینطوری میخواستن معنا کنن توی مشترک لفظی گیر میکردن، گفتن مشترک لفظی که دو معنا داره هیچ کدوم از معانی به ذهن پیشی نمیگیر. اصلا ممکنه یکیش به خاطر انس حاصل پیشی بگیره، در حالی که این لفظ مشترک لفظیه، او تداعی معانی حجت هست. بعد به خودشون میگفتن که خب حالا ما از کجا بفهمیم این تبادل تداعی معانیه، اون یکی تداعی معانی لعله اونایی که ما تبادل میکنیم. پس آقا عملا این تبادل مستاق نداره، عطاشو به لقاش بخشیدیم، خدا حافظ خدا حافظ. اینا همش رستنگار این همه اشکال یه نقطه اشتباهه، اونم اینه که ما تبادل از اول پیشی گرفتن عملیاتی به این شکل معنا کردیم، تحلیلی بخوام عادت کنیم به سمتش، این نبوده. اینا میگفتن انسباق المعنا من اللفظ مجردا عن كل قرینه، نتیجه تا به حد وسط استدلال این بود که یا سبب مجیء معنا به ذهن لفظ است یا قرینه. ما هم میشینیم ذهن رو ما بعد اینکه این معنا به ذهن آمد میشینیم تحلیلش میکنیم ببینیم آیا چیزی به نام قرینه او وسط وجود داشته یا وجود نداشته. یه واقعیه که در یک ثانیه اتفاق افتاد، یعنی معنا به ذهن آمد. حالا میخوام اون واقعه یک ثانیه رو تحلیل کنیم، ممکن در تحلیل برسیم قرینه بوده،
ممکن نداشته. چون اون واقعه میشه حرفی که مثلا محرک قومی زده، همون عملیاتی ممکن ردش بکنیم.
میدونم ببینیم
تحلیل همون واقعه همون، یعنی دوتا
تحلیل همون واقعیت یک ثانیه ایه، راست میگی. اما وقتی من گفتم تبادل رو بعدش میخوام تحلیل کنم، اون موقع پای التفات ثانوی نفس و سرجی ها به دست من بازه، همون عملیاته. ما یه بار داریم میگیم تو حین عملیات احراز کن قرینه نیست، ممکن نفس قدرت التفات این چنینی نداشته باشه. یه بار میگی نه آقا دستت بازه، تو بعد از اینکه لفظ به ذهن آمد و حرفاتم زدی تمام شد، ها حالا یه استوب بده به ذهنه، برگرد بگو این معنا چجور به ذهن اومد، حالا تحلیلش کن.
بس اشکال در سر خود عملیات نیست،
اشکال سر اینکه موتر رو کجا ببینیم. موتر رو همون آن ببینیم خراب میشه برد. که اون کسانی که تبادل رو به سبق معنا کردن و معنای مصدریش رو توش ملحوظ دیدن، داشتن اون عملیات رو میگفتن این عملیات. اونایی که اووردنش سر ماده انفعال و انسبا، سبقی اتفاق افتاد، معنایی به ذهن آمد. حالا تحلیل کنیم اونا در این دوم رو میگن. با توجه به التفات به این قسمت دوم، اون موقع جای تبادل معلوم میشه. خدمت شما هست.
الان وای ما یه لفظی تو جمله‌ای هم نیست، چیزی هم نیست، می‌خوام از علامات تبادل استفاده کنم، موضوعش رو بفهمم.
ممکن نه
چیکار کنیم؟
ممکن نه. این اشکالات مرحله بعد بحث من عرض می‌کنم. دوباره مثل همین اشکالی که الان سیرشو گفتم تا رسیدم
به اون روش نمیشه مثلا من
ببینم نمیشه. الان من وارد میشم، این اشکال باز به ذهن یه ادعی آمد از این اشکالات تبادل رو رد کردن. که حالا من دوباره این رو که میخوام توضیح بدم، بذارید مقدماتشو بگم چجوری اشکال به وجود میاد. جوابش
خود تبادل میفرمایید که نمیشه بدونم بدون قرینه رفتم یا نه. بعد از تبادل هم مشکل هست با
نه نیست. حالا من عملیاتش میکنم میبینید. من یه قسمت رو گفتم، فعلا این قسمتی که گفتم معلوم بشه قسمت اول ما بفهمید سید بگه ما خلاص
ما تو شما رو قطع این دوباره قطع این که اصل رو قدر بردن یه اشکالی هم بهشون وارد تو دیگه هیچ وجه نداره ما میخوایم واقعا بدونیم که یا
قطعی که آقای آخون میگه ما دنبال قطعی اصولی این هم میگن دنبال قطعی مرحوم شیخ میگه دنبال اطمینان
دنبال ارزش بخوریم این دو
جکتی
بس ظاهر نیست که درسته؟
نه نیست اما آقای آخون میگه ما دنبال قطعی آقای آخون میخواد بگه ما در ظاهر هم دنبال قطعی چون به دستمون نمیرسه میشه زنده معتبر
خوشم میگم اینجا اصلا معنی نداره که دنبال زن معتبر باشیم
خیلی
اینجا
معنی
نداره که دنبال زن معتبر باشیم
نمیتونیم اینجا نمیشه خب آقا این حالت کنیم فتحصل من اول البحث الهونا ما خواستیم تعریف تبادر کنیم گفتیم دوستان عزیز رؤوس مطالبی که در باب تبادر گفته شده انجز اصول فقه کفایه یکسانه کتاب‌های ما بعد هم همینه هیچ اضافه تر نداره سه تا مطلب هم هست یکی تعریف تبادل یکی اشکال دور یکی جواب دور اما علی رغم اینکه این مطلب واحده خیلی ها تو هیس و بیس افتادن آخرش تبادل عملیاتی میشه یا عملیاتی نمیشه
منظور عملیاتی شده
یکی از محظورهای دست پایین مسئله اشتراک لفظی بعد
به معنی چجوری اشتراک
لفظی توجیه میشه الان من هنوز تمام نکردم اگه اجازه بدی گفتم مشکل تصوری داری من اینا رو قدم بندی کنم برسم به آخرش آخر آخر که رسیدم برمیگردم میگم حالا این تبادر عملیاتیش کنیم یک تیکه سر سوزنی از آخر قصه هم بمونه ما رو میتونیم عملیاتیش کنیم یه اشکال کافیه که همشو خراب کنه اما حالا اشکال اشتراک لفظی من جواب دادم فعلا یک قدم کار تا بقیه یک قدم ها رو اضافه کن سه تا بحث بود گفتیم این سه تا بحث همه جای یکسانه به همیشه تمام بعد از کردن خدمت دوستان عزیز و بزرگوار این معنا علارغم این اشکال تصوری خاص خودشو میتونه داره گفتیم حالا برای اینکه اشکال تصوری حل کنیم ما چند مرحله و چند فاز رو با هم طی می‌کنیم فاز اول همین سه تا بحثی که ما هم در الموجز داشتیم هم در اصول فقه و هم در کفایه وارد فاز اول شدیم تعریف تبادل در تعریف تبادل گفت آقایون گفتن که آقای آخون تعریف نکرد مستقیم البته اشکال هم نداره چون درس خارجه دیگه احاله کرده به اینکه ما میداریم تعریف رو بیان نکرده عرض کردیم نه آقا اتفاقا تعریف رو بیان کرده درست هم بیان کرده چرا استعانت گرفتیم از که بحثی به نام مشارکت هر دو برهان نظریه یک مشارکت هر دو برهان به ما میگه که در امور نظری تعریف همیشه نتیجه یک استدلاله که حد وسطی که علت تامه نتیجه است همون حد وسط میاد علت تعریف شیء میشه چون در تعریف هم گفتیم باید علل اربعه عکس بشه اینجا هم آقای آخون صدر عبارت راست میگید که انه تصدیقه چون آخون خواسته اول حد وسط استدلال رو بیان کنه تا تعریف بیان بشه بعد اول اشاره کنه به حد وسط استدلال حالا چون مرحوم درس خارج به قول شما حد وسط بعضی بحث بلاغیه اشاره بهش کرده اما حد وسط تعریف به دست میاد حد وسط چی بود حد وسط این بود که مجیء المعنا اما به سبب العلقه الوضعیه او القرینه و اذا زنتفت الثانیه تعینت الاولى وقتی غیر منتفی بشه القه وضعیه اثبات میشه بعد گفتیم از این حد وسط علاوه بر اینکه این معنا به دست میاد یه چیز دیگه هم نتیجه میگیریم تبادل سبق نیست انسباقه لازم نیست همین الان حین سبق ما ملتفت بشیم که قرینه نیست نه خیر یه معنای به ذهن آمد حالا میخوام تحلیل کنیم ریشه آمدن به ذهن رو ممکن تحلیلش طول هم بکشه اشکالی هم نداره
کجا
آمدن
کجا میاد معنا چی میشه معنا میاد هر جا آمد در واقع معنا به ذهن اومد
میگم بذارید وارد میشم چش میشم دوباره مرحله دوم عبارت خودم هم مطلبی که داشتید بفرمایید خب این تا اینجا بعد گفتیم با توجه به این توضیح یه اشکالی به صاحب قوانین مطلبی فرمود اشکالی بهش گرفتن هر صاحب قوانین رو زدید اشکالش رو هم گفتید گفتیم اشکال هم بسیار واضحه و حرف هم به ظاهر خیلی سخیفه ما رو دوره ضعف اندیشه اصولیه به ظاهر که خلق بین شک در مراد و شک در موضوع هنده میشده بعد ما نکته اضافه کردیم گفتیم به نظر میاد این صاحب قوانین این مرد بزرگ و مرد خدا چیزی به دل داشته دغدغه‌ای داشته که این رو گفته. او دغدغه چی بوده؟ او تبادل سبق دیده. بعد گفته یینی که من دارم ذهنمو تخلیه میکنم، یه دفعه معنا رو بیارم تو ذهنم، جاذب نمیشم که قرینه منتفیه، چون قرینه اهم از قرینه لفظیه و قرینه حالی و مقامی و اینهاست. لذات راب و دمن هم یه راهی پیدا کنم، یه مستمسه که قرینه رو نفت کنه. اگه قرینه رو نفت نکرد نمیتونم از تبادل استفاده کنم. این اشکالی که تا معاصر هست. خب جوابی که دار گفتیم با توجه به توضیحی که گفتیم تبادل انسباقه، نتیجه اون استدلال تبادل انسباقه، انسباق هم کاری به آن نداره. تحلیل انسباق میتونه در زمان اتفاق بیفته، یعنی شما همین لحظه معنا به ذهنت میاد، اصلا مرتفع نیست که تو حقیقیه مجازیه، از کجا اومد، چه جوری اومد، تمام. وقتی تمام شد، انسباق حاصل شد، حالا یه استوب بزن، فلاش بک بزن، برگر عقب بگو حالا این معنا چه جوری به ذهن من اومد، ریشش چی بود، سببش چی بود، تحلیلش میکن. این در تحلیل ممکن نیم ساعتی بدونی تحلیله، اما نهایت تحلیل برسی که این معنا بدون قرینه آمده. خب این فاز یکی. بعد اشکالی به وجود میاد، پس ما تا حدودی تبادر رو توضیح دادیم. خب اشکالی به وجود میاد، این قلتن که تبادر دیدید خودتون تو حرفتون گفتید تو مجهول مطلق و مجهول تصور نمیشه باش خاطر. دیدی؟ پس تبادر متوقف است برای اینکه معنای باید به ذهن اومده باشه. خب وقتی معنا باشه، شما موضوع الله و بلدید، وقتی موضوع الله بلدید، پس تبادر تحصیل حاصله. یا به تعبیر دیگه، علم به موضوع الله متوقف بر تبادر است و تبادر که نمیتون معلق بر مجهول مطلق نیست، تبادر هم متوقفه بر اینه که ما علم به موضوع الله داشته باشی که موضوع الله به ذهن ما اومده، انسباق و پیشی گرفته از دست. حالا اگه بخواید تبادر رو اماره کشف موضوع الله قرار بدید، دور پیش میاد. تا موضوع الله نباشه تبادر پا نمیگیره، تا تبادر نباشه کشف موضوع الله نمیشه. خب یه قلت رو جواب میدن، میگن که آقا آنچه که مبتنیه و آنچه که تبادر بر او مبتنیست اینی که این لفظ بتونه معنا رو به ذهن بیاره و معنا پیشی بگیره به ذهن. اما صفتی را به معنا دادن، آقا دارم با یه بیان دیگه علم ارتباطی تفسیری توضیح میدم. ما در نتیجه تبادر میخواییم به معنا بگیم معنا موضوع له است. خواهیم یه حل مرکبه درست کنیم، موضوع قضیه معنا، محمول قضیه موضوع له است. تبادر مبتنی بر حل بسیطه معناه، باید معنایی در ذهن باشد، معنا هست. اما اون چیزی که مبتنی بر تبادره، با تبادر درست میشه حل مرکب است، که با تبادر که معنا آن معنایی که در ذهن بود موضوع له است. اصولیین به اون حل بسیطه ای که این معنای فعل جمله داری میگن علم اجمالی، به اون حل مرکبه میگن علم تفصیلی. یعنی العلم به کونهی موضوع الله، موضوع الله
علم به رابطش نداشته باشم و درد نمی کنم، من فلان معنا رو بدانم.
خب ما هم همین داریم میگیم، میگیم اون چیزی که شما علمش داری حل بسیطه شه. وقتی لفظ آمد و این معنا پیشی گرفت ناخودآگاه و منم ملتفت به رابطه نبودم، یا ملتفت به رابطه بودم اما ملتفت به نیست قرینه یا ارغه وضعیه نبودن، بعد از تبادر، بعد از تحلیل، بعد از تحلیل این انسباب میرسن به این که این معنا هو به موضوع نه. این کاری که ما داریم انجام میدیم.
توضیح
آخری الان عرض میکنم. شما هم فرمید
تبادر میشه در یاد کشف و همین به حل بسیطه میمونه،
کشف صفت
اون
ابزاری که ما اون حل بسیطه رو بده. نه، کشف صفت اون موجوده به حل بسیطه است. ببینید دوباره، شما یه معنایی تو ذهنتون، قبلا اگه هیچی تو ذهنتون نباشه لفظ بشنوی هیچ اتفاقی براتون نمیفته. آقا من زبان فرانسوی بلد نیستم، الان یه لفظ فرانسوی بشنوم هیچ اتفاقی نمیفته، اصلا نمیدونم مهمله، نمیدونم مستقل،
هیچ معناشو دارم میزنم.
حالا پس باید معنایی در ذهن من باشه، معنا در ذهن من هست، من عالم به لغت فارسی هم. حالا یه لفظی میشنم به نام آب، ناخودآگاه یه معنایی به این لفظ دوخته میشه در ذهن من، میشه انسباق و پیشی گرفتن. تمام؟ خب بعد اندر تحلیل میام میگم این معنا هو الموضوع، نه نتیجه تحلیل چیه؟ این نیست که معنا در ذهن منه، نتیجه تحلیل که این معنا هو الموضوع نه شهر مرکنش. اون چی که باید میبود تا تبادر شکل بگیره چی بود؟ حل بسیط است که علم بلاغت میخواستن. خب بخونیم عبارت را، عبارت آیا
خونه هم هسته که علم چی هست؟ علم بلاغت که میگیم، نه اینکه من فقط معانی رو بدونم، که علم بلاغت یعنی من بدونم این معانی مانه این هم الفاظ هم
خواهی که بدونم که دعوا نمی کن. حالا بخونیم عبارت خونه
جان به فقط صرف علم معانی کن
سب الان بحث نکردن بس میکنم. یه نقه عبارت ببینید،
علم به معانی یعنی چیه؟
علم به معانی
من بدونم مثلا معنی سی رو دارم، خب باشه اما نمیدونم چه لفظی
دارم. مثالتون رو تبادل مثال با من بیاید، اصلا خود مثال مهمه برای بحث. ببینید یک آدمی که زبان فرانسه بلد نیست یه لفظی هم بشنن هیچ اتفاق برشن هیچ اتفاق حالا عالم به لغت فارسیه، عالم به لغت فارسی یعنی یه سری معانی و یه سری مطالب از این زبان در ذهنش هست. تمام؟
معانی که
داریم، اصلا معانی که داریم میگیم، حالا قدم بعد بذاریم تا آخرش
همه زبانه یه
نه معانی که ذهن باشون کار میکنه. ببینید موضوع تمام مباحث ادبی ما یه آدم عادیه که میخواد تکلم کنه و تبادر کنه و کار کنه، عادی نه عادی کوچه خیابونی که هیچی بلد نیست بی سواد منزه، نه یک آدم جز اولاه حتما لازم نیست ذهن فیلسوفیگری و تحقیقات ذهنشناسانه اینطوری باشه. خب درست شد؟ معانی که انسان باش کار میکنه، معانی که انسان باش کار میکنه عمدتاً دارای دو تا قالب تو ذهنش. یه قالب صورت محسوسه یا مخیل شیئه، یه قالب و یه قالب لفظ شیئه. شما همین الان وقتی میگید آب چی میاد تو ذهنتون؟ اندلا یه الف با کلاه آب، این میاد تو ذهن، تصویر شیء هم میاد. الفاظ دست مردم عادی که قرار میگیرن، ذهن اینه. اونجا که شما عالم به لغت زبان فرانسه نیستی شما با لفظ هیچ تصور نمی کنید. بله چون دارای یک زبانی هستی این شیء تکوینی رو با کالبد زبانی که بلدید تصور میکنید، اما با کالبد زبان فرانسه هیچی پیشتون نیست. لذا تو عالم عقلا وقتی حرف میزنید نمیتونید بگید معانی مجردن عن الالفاظ، الفاظ مجردن عن المعانی، با اون دقت تجردی که ذهن فلسفی دقیق تحلیل شما میده. من اول که داشتم عبارت بردازی میکردم لباس فیلسوف بودن از سر خودم در آورده بودم داشتم اوغلایی حرف میزدم. شما وقتی یک زبانی را بلد نیستی ها، یه زبانی را بلد نیستی لفظی میشنوی هیچی نمیاد تو ذهنت، حتی که این لفظ مهمله یا مستعمله نمیاد. حالا وقتی یه زبانی رو بلدی به نام زبان فارسی، اینجا اگه همه زبان فارسی رو بلدی یعنی میدونی کدوم لفظ ماله کدوم معنیه، اینه که تبادل معنیه. ذهن دقیق فلسفی بین وجود و عدم میبرتش. اگه اوغلا رو ببینید بعد میگی نه این آدم بگه من یه چیزایی از این زبان بلدم، این یه چیزایی از این زبان بلدم، بعد میگه اینه آبو میشناسم، آبو میشناسم یعنی نه این آب تکوینی رو میشناسم، با همون کالبده میشناسه، اما در واقع معنا رو داره لفظ رو نداره چون موضوع اون له و بعض رو نمیشناسم.
پس هیچ چی نمیشناسه
جانم؟
پس هیچ چی نمیشناسه؟
نه 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 معنای محض رو میشناسه؟
چون این بسیطه یا
نه نه نشد نشد وضع را میدانه یا نمیدانه، نه وضع را نمیدانه اما عالم به زبان فارسی هست. لذا بله چه استعمالات قبول چشم بعدن هم میگیم تبادل محیطش استعماله لقد عجدت و احسنت، ما هم بعدن میگیم یه علامت وزن نمیتونه باشه چشم. حالا 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 نمیدونم فعلا تو رو خدا اجازه نمیدید بذارید من یواش برم که با هم مفاهممون درست بشه. الان تو این شرایط این آدم میگه من علم دارم آب چیه، این ناخودآگاه وقتی میگه علم دارم آب چیه لفظ اومده تو ذهنش، چون کالبد معنا همون تصویر خیالی و لفظه هر دو هم میاد ناخودآگاهی اتفاق میفته، مگر مثال جایی که یه اتفاق میفته هیچ از زبان نشناسه که دوباره همین موجود با کالبد اون زبانی که بلده تصور میکنه. خواجه توسی تو البته خوندید الانتقالات و ذهنیه قد تکون رو به الفاظ ذهنیه، ما لفظ ذهنی داریم. خب وقتی این اتفاق افتاد، حالا این آدم وقتی تبادر میکنه علم به حل مرکبه پیدا میکنه. یعنی چه علم به حل مرکبه؟ یعنی میگه این معنا موضوع اونجا هست، این لفظ وست شد برای این معنا، این معنا بدون قرینه از این لفظ رو دست اومد. مثال واضحش مسئله اعراض عام و خاصه یه شیه. شما ناخودآگاه وقتی سیگ میبینی با همه اعراضش میبینی، اما تا قضیه درست نکنن که این سیگ مثلا سبز کاله ملتفت به حیث این که نباید از این سیب استفاده بشه، این سیب به درد اکل میخوره، نمیشه آدم نفس ناخودآگاه منتقل بشه که میشه با اعراض و شعورش منتقل میشه، اما در التفات ثانوی میتونه حل مرکبه بسازه.
چون التفات از لوازم انتقاله، نمیشه اینا بزنیش منتقل
بشه منتقل به مطلقا میشه. این میشه معنای التفات اجمالی به التفات تفسیر. همه اعراض و شؤون تو شیعه هستن، اما ذهن فقط در مورد اوشه حل بسیطه درست میکنه، میگه شیعه هست. وقتی اووردش به تفصیل و حل مرکب ساخت، بعد موقع التفات پیدا میکنه به سایر اعراض و شؤونش. مقصود به ذات تو حل مرکب شؤونن، یعنی محمول نه موضوع. سیر که میدونم چیه، اینجا قرمز بودنش برام ملاکه، مال فلان شهر بودنش برام ملاکه، اینطوری میشه. اینا خاصیت ذهنه. بخونم عبارت رو. لا یخفا ان تبادل المعنا من اللفظ و سباق المعنا الى الذهن من نفس اللفظ و بلاقرینته علامت و کون این لفظ حقیقتا به معنا. خب ظاهر سیاق و جمله یه حله یه قوله، ظاهر جمله یه قوله. آقای آخون شما اول تعریف کن بعد برو سراغ قول مختارت، ما دیگه جواب دادیم، دلیل رو بسطو برده. و سباقه او الی الذهن من نفسه و بلا قرینه، این تعلیلشه، این علت حقیقت شیه. خب بداهتا چرا دلیل رو بگو؟ لو انه لولا وضع اللفظ للمعنا لما تبادر المعنا من اللفظ، معنا به ذهن نمیاد چون فرض ما نفی قرینه است. خب لا یقال کیف یکون اللفظ علامتن، کیف یکون التبادر علامتن مع توقف التبادر علی العلم بانه چی الموضوع، یعنی التفات نفسی. تفصیلی کما هو واضح فلو کان العلم بهی به این که این لفظ موضوع لهست موقوفاً علی التبادر لداره دور پیش میاد. آخو میگه لا یقال اینطورش کار نکن. چرا؟ فانه او یقال جواب میدید الموقوف علی التبادر غیر آنچنان چیزی است. علی فلا موصول بگیر که الموقوف علیه التبادر آنچه که تبادر بر او موقوف است غیر از آن چیزی است که او موقوف بر تبادر است. چرا؟ فان العلم التفصیلی بکونه موضوعا له. مفاد علم تفصیلی چیه؟ یه حل مرکب است. کونه موضوعا له این موقوف بر تبادر.
چرا دو تا علم معلومشون این موضوع له نیست؟
نه نه همه دعوای مثلا هم یه دیگه دوباره توضیح میده برای یه دیگه تمام کنم بباره و هوه و این و این در واقع علم تفسیری و این تبادر موقوفون تبادر هوه بزن متبادر موقوفون علی العلم الاجمالی یل ارتکازی بهی به معنای موضوع نه فلا دوره دوری هم وجود نداره هازا. خب آقا تا اینجا معلوم شد. دوباره بگم که آقای ابراهیمی هم خیالش راحت بشه. آقا بذار با مثال مثالی از این مثال دیگه تو منطق استفاده کنیم. شما وقتی که چشمتون رو باز میکنید ننفعل من الخارج از خارج ما منفعل میشیم. اذا اصبح یذوق و یشم و یلمس و یراه حوله من الاشیاء و یتأثر منها التأثر المناسب. یه شکلی در مرحله خیال ذهن شکل میگیره، یه تصویری شکل میگیره. درست تمام شد آقا؟ این تصویر بهش میگن علم خیالی. این تصویر تو مرحله علم خیالی نفس منفعل اخاری یافته، اصلا حکم روش نداره. خب بعد عقل میاد مثلا عقل فعاله، عقل شروع میکنه تحلیل کردنش، میگه ایشه یه ذاتیات داره که جوهرشه، یه سری اعراض داره، رنگش، اندازه، زمان، مکان و و و به یک معنا همه این تحلیل در اون شی بوده. یعنی اون لحظه که علم خیالی حاصل شد همه اینا هست، به یه معنا هیچ کدوم از این قضایا نیست. در واقع چی هست و چی نیست در مرحله علم خیالی؟ فقط این شی هست تو داری. ولو که همه اعراض و شمونش تو هم آن داشتی، یا نه آدم میگه هست، یا میگه هست، یا میگه این شی هست. کسایی که بدایی و فلسفه یادشون باشه دو تا قضیه بدیهی و تحلیلی باشه، یکی حمله اولیه علی انسان و انسانون، یکی علی انسان و موجودون. آیه فاطمه تو فلسفه همین فرمود، گاه ما چشامونو که باز کنیم تو خارج میبینیم خیلی اشیا هستن، در هست، دیوار هست، پنجره هست، همه هستن. بعد که دقت بهش بکنیم میگیم این شی همین است، یعنی این پنجره است. اول میگیم این پنجره هست همین هست. بعد که میان تو مرحله عقل تحلیلش میکنیم، تو تحلیل حل مرکبه درست میشه. این پنجره مثلا فلان رنگ رو داره، فلان اندازه رو داره، از فلان جنسه، نه نه اینا میشه حل مرکبه. این حل مرکبه تو مرحله حل بسیطه نیست، اما هست. هست به این معنا که اون لحظه که من علم بخارج کردم با همین اعراض پیدا کردم. نیست یعنی من قضیه سازی نداشتم. حالا داشتم اینجا این تکویر، مثلا تکویر رو بیارم اینجا. این که این لفظ از شؤون این معناست، همین که شما عالم به علم لغت بشید، مثل اینکه چشتون به این خارج عالم لغت فارسی باز شد. این که لفظ آب پیوندی داره با این مایع سیال کسایی در خارج، یه از اعراض شؤونشه، مثل رنگ سیب که از اعراض سیبه، مثل رنگ پنجره که از اعراض پنجره بود، از اعراضشه در نظام ما، در نظام اعتبار اوغلایی. بعدی شد از اعراضش. ما همین که این عالم به لغتی لفظه با معنا میاد تو ذهن، اما مندمجن، مثل پنجره که با همه خصوصیاتش اومد مندمجن. بعد که شروع میکنه تو مرحله بعد تحلیل کردن، تو تحلیل میگیم هازا هو موضوع نه، هازا لفظ وزن هازا معنا. کما اینکه میگیم این پنجره از جنس مثلا فلز است، در واقع باش بوده. اینجا عرض کردم او اولی ارزشش یه حل بسیط است، دومی ارزشش حل مرکب است. این معنای اجمال و تفصیل
کجا این لفظ که از
احمد روز باشه مثلا در مورد در مورد